چهار روز زندگی کردن به شادی بگذرونیم، چون این چهار روز اصلا ارزشی نداره که آدم غمگین باشه.
خب تشکر از مریم جان، دوست خوب ما از مشهد که برای ما پیام فرستاده بودن. صفورا جان هم نوشتن که هر کاری رو با تمام وجودت انجام بده، وقتی میخندی از ته دل بخند، وقتی غذا میخوری با تمام وجود حسش کن، وقتی بازی میکنی با تمام وجود ازش لذت ببر، فرقی نمیکنه که چه کاری داری انجام میدی، مهم این است که از انجام دادنش واقعا لذت ببری و برات حس خوب بده و حالت رو بیار از سر جایش. یادت باشه تو یک بار به دنیا آمدی، پس با تمام وجود حسش کن و ازش لذت ببر. خب با یه پیام های خوب از مریم جان و صفورا جان میرسیم به دقایق پایانی برنامه امروز زندباد زندگی. کلی حس های خوب گرفتیم، انرژی های خوب، و انشالله بریم که یک هفته پر از خیر و خوشی و برکت را برای خود ما و برای همه اطرافیان ما رقم بزنیم. الهی که شاد باشین، فردا انشالله با شادمانی تمام و با توفیق خدای مهربان خدمت شما خواهیم رسید. خدا نگهدار.
درمان بیماری آسم. بیش از 4% جمعیت جهان مبتلا به بیماری آسم هستند. سال 1389 اداره غذا و داروی آمریکا نوعی درمان جدید برای آسم را تایید کرد که به آن درمان ترموپلاستی میگویند. در درمان ترموپلاستی که یک درمان غیر دارویی است، به کمک گرما عضلات تنفسی بیماران دارای آسم دچار تغییر شده و راه‌های نفس کشیدن و جذب هوا گشاد می‌شود. اما تخصص مورد نیاز برای این درمان باعث می شود تا امکان آن در هر جای جهان وجود نداشته باشد. ترموپلاستی اولین درمان قطعی آسم است که برای اولین بار در ایران در 18 خرداد ماه سال 1396 با حضور متخصصین برجسته ریه کشور در بیمارستان مسیح دانشوری انجام شد و موفقیت آمیز بود. این موفقیت اولین گام برای درمان قطعی آسم در سراسر کشور است.
تراشیدم پرستیدم شکستم، صورت پرستم من رکھانا شکستم من، صورت پرستم من رکھانا شکستم من، آن سیل صبح سیرم هر بند گسستم من، آن سیل صبح سیرم هر بند گسستم من. هستم من از عشق هویدا شد این نقطه که هستم من صورت نپرستم من و خانه شکستم من
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران افغانستان توجهتان را جلب میکنیم و دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی در استودیوی خبر رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. نمایندگان اتحادیه اروپا و آمریکا در بیانیه‌ای از طالبان خواستند تا خشونت‌ها را در افغانستان کاهش دهند. نمایندگان ویژه ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ناتو، نروژ و بریتانیا 22 ژوئیه در روم پایتخت ایتالیا نشستی برگزار کردند تا اوضاع افغانستان و تحولات سو در این کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دهند. در بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و آمریکا عمیقاً در مورد سطح بالای خشونت، حمله نظامی طالبان و تعداد موارد جدی گزارش شده از نقض حقوق بشر در مناطق درگیری اظهار نگرانی شده است. در این بیانیه از همه طرف‌های درگیر خواسته شده است که خشونت را کاهش داده و از افراد ملکی محافظت کنند و با قوانین بین‌المللی و بشردوستانه احترام بگذارند. گروه طالبان همزمان با اعلام تاریخ خروج آخرین نظامیان آمریکایی از افغانستان و شکست مذاکرات صلح بین طرفهای افغانستانی، تلاش برای تسخیر مناطق بیشتری از خاک افغانستان را تشدید کرده است. پیشروی‌های طالبان همزمان با اعلام زمانبندی خروج عساکر آمریکایی و ناتو از افغانستان، نگرانی کشورهای منطقه را موجب شده و هراس از افزایش بی‌ثباتی در افغانستان نیز دامن زده است. معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر در نشستی با نمایندگان کشورهای خارجی اعلام کرد که در سیاست ما درباره صلح تغییری ایجاد نشده است و همچنان بر حل بحران افغانستان از راه گفتگو تأکید داریم. عبدالسلام حنفی معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر طی نشست آنلاین با نمایندگان کشورهای خارجی اظهار داشت که تمام افغانستانی‌ها باید در امنیت و ترقی افغانستان سهم داشته باشند. این اظهارات مولوی حنفی در نشستی با نمایندگان آمریکا، اتحادیه اروپا، جرمنی، بریتانیا، فرانسه، نروژ، نماینده ملکی ناتو و نمایندگان سازمان ملل مطرح شد. میزبانی این نشست بر خط را جینان فرانکو پتروزیلا، نماینده ویژه ایتالیا بر عهده داشت و درباره وضعیت روان افغانستان، روند صلح، آزادی زندانیان طالبان، خروج نام رهبران طالبان از لیست سیاه سازمان ملل و برخی موضوعات دیگر بحث شد. طالبان ادعای برکناری رئیس جمهوری افغانستان برای برقراری آتش بس را رد کرد. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت که این گروه خواهان برکناری اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به عنوان پیش شرط برقراری آتش بس نشده است. محمد نعیم وردک عصر روز جمعه همچنین افزود که طالبان خواهان حل بحران افغانستان از راه مذاکره و گفتگو است. این در حالی است که پیش از این سهیل شاهین عضو ارشد هیئت مذاکره کننده صلح طالبان با افغانستان در قطر در مصاحبه با آسوشیتد پرس گفته بود تا زمانی که اشرف غنی بر کنار نشود و دولت جدیدی در این کشور بر سر کار نیاید صلح در افغانستان برقرار نخواهد شد. سخنگوی طالبان در واکنش به حملات هوایی آمریکا به موازی این گروه آن را سرپیچی علنی از توافقنامه قطر دانست و نسبت به عواقب این گونه حملات هشدار داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با محکوم کردن حملات هوایی آمریکا در جنوب افغانستان تاکید کرد که این حمله سرپیچی علنی از توافقنامه قطر است و نسبت به عواقب این گونه حملات هشدار داد. وی افزود که این حملات در بخشهایی از ولایت‌های قندهار و هلمند صورت گرفته و در نتیجه آن به افراد ملکی و برخی اعضای طالبان تلفات وارد شده است. سخنگوی طالبان با اشاره به اظهارات اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای انجام عملیات‌های بزرگ در 6 ماه آینده نیز گفت که مسئولیت هر گونه تحول نظامی در 6 ماه آینده با سران دولت کابل است. ما از مناطق خود با جدیت دفاع می‌کنیم و در صورت ادامه جنگ از سوی دشمن به حالت دفاعی اکتفا نخواهیم کرد. مجاهد در ادامه نیز تأکید کرد که طالبان موضع اصولی و مسالمت آمیز دارد، اما خارجی‌ها و دولت افغانستان گام‌های ضد صلح برمی‌دارند و هیچ آمادگی برای مصالحه ندارند. طالبان شاهراه در صوف بالا مزار شریف در شمال افغانستان را مسدود کردند. مقام‌های محلی سمنگان می‌گویند که طالبان پس از شکست در ولسوالی در صوف بالا اجازه رفت آمد و افراد ملکی ساکن این ولسوالی را نمی‌دهند و مسیر شاهراه در صوف مزار شریف بر روی رانندگان هم مسدود شده است. مردم ولسوالی در صوف بالای ولایت سمنگان میگویند که طالبان پس از شکست در این ولسوالی ساکنان محلی را تهدید کرده که آنان نمیتوانند از ولسوالیشان به سوی مزار شریف سفر کنند. در همین حال رئیس شورای ولایتی سمنگان نیز میگوید که از 1 هفته بدین سو پس از آن که نیروهای امنیتی و خیزش مردمی طالبان را از ولسوالی در صوف بالا بیرون راندند، این گروه شاهراه در صوف مزار شریف را بروی مردم بستن و به مردم اجازه رفت و آمد را نمی دهند. راز محمد موحدی با ابراز نگرانی از وضعیت پیش آمده می گوید که مردم ولسوالی در صوف بالا از شرایط کنونی سخت نگران بوده و خواهان حل این معضل هستند. سفیر پیشین پاکستان در افغانستان دیپلماسی را آخرین فرصت برای موفقیت روند صلح این کشور دانست. رستم شاه مهمند گفت که مذاکرات اخیر بین الافغانی به میزبانی ایران امیدها را زنده کرد و میتوان گفت که فضای سازش میان دولت کابل و طالبان وجود دارد. کارشناس مسائل سیاسی افغانستان به نقش سازنده همسایگان افغانستان و دیگر بازیگران منطقوی برای کمک و پیش برد روند صلح اشاره کرد و افزود که کشورهای منطقه می توانند بدون هیچ چشم داشتی به همسو کردن طرفهای صلح افغانستان کمک کنند. وی تأکید کرد فضای سازش وجود دارد، اما نیاز به پشتیبانی فوق‌العاده همه طرف هاست تا بتوان به درگیری ها پایان داد و شاید این آخرین فرصت برای احیای صلح باشد. این دیپلمات 78 ساله پاکستانی تصریح کرد آمریکایی ها می توانستند شرایطی را برای حل اختلافات و متقاعد کردن دولت اشرف غنی در کابل برای تشکیل یک حکومت فراگیر یا همان دولت انتقالی برای نجات کشور و مردم از جنگ و خونریزی مهیا کنند، اما آنان این رویکرد را اتخاذ نکردند و در وضعیت فعلی تهدید بالقوه از دامن زدن برخی عناصر در داخل افغانستان و جنگ داخلی و متشنج کردن اوضاع شاید برای دریافت کمک‌های جهانی وجود دارد. مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران گفت که هر کس و در هر مقامی چه در افغانستان و چه در ایران خلاف مسیر صلح بین طالبان و جمهوریت کلامی بگوید، خلاف مصالح ملی و رابط همسایگی دو کشور سخن گفته است. رسول موسوی مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه در توییتی نوشت که مردم افغانستان از هر قومیت و هر منطقه جغرافیایی که هستند صلح و آرامش می‌خواهند تا کشور خود را آباد کنند. مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران افزود که هر کس و در هر مقام و منصبی چه در افغانستان چه در ایران خلاف مسیر صلح بین طالبان و جمهوریت کلامی بگوید، خلاف خواسته مردم، خلاف منافع و مصالح ملی و رابطه همسایگی دو کشور سخن گفته است. در این لحظه دعوت میکنم که با همکارم عالمی در بررسی مطبوعات چاپ کابل همراهی بفرمایید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. طالبان مسئول تشدید خونریزی هاست، عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: طالبان در مذاکره با هیئت عالی رتبه دولت افغانستان باز هم انعطاف خاصی نشان ندادند. حاصل این سفر که انتظار می رفت چرخ بگل نشسته مذاکرات بین الافغانی را آزاد و پیشرفته آن را تصحیح کند، چیزی جز چند بند تعارفات سیاسی و توافق بر سر دوام مذاکرات نبود. رئیس جمهور غنی در پیام ایدیش به تلویح گفت در 6 ماه آینده سرنوشت جنگ افغانستان تعیین و نیروهای امنیتی بر طالبان غالب خواهد شد. در 2 ماه گذشته افغانستان خشونت‌های خونبار و طاقت فرسایی را پشت سر گذاشت. هزاران نفر از نیروهای امنیتی ملی، جنگجویان طالبان و مردم ملکی کشته و مجروح شدند و ده‌ها هزار خانواده آواره. به نظر می‌رسد سطح شدیدتر و رقت‌بارتری از خشونت و خونریزی‌ها در ماه‌های پیش رو بر کشور تحمیل خواهد شد. اطلاعات روز می‌افزاید مسئول خونریزی جاری و شدت گرفتن آن در هفته‌ها و ماه‌های آینده طالبان است. این گروه چند بار فرصت‌های کافی، انعطاف‌پذیری قابل قبول و تحمل و صبر حکومت و مردم افغانستان برای مذاکره، توافق سیاسی و برقراری صلح و آشتی را مچاله کرده و بر حملاتشان ادامه دادند. اکنون نیز این گروه به جای باور به یک راه حل سیاسی برای منازعه جاری و تسلیم شدن حکومت و مردم افغانستان و فتح کشور فکر و برای تحقق آن برنامه ریزی می کنند. طالبان باید بدانند که تمام مسئولیت‌های حقوقی و سیاسی شدت گرفتن جنگ و ریخته شدن خون‌های بیشتر بر عهده این گروه خواهد بود. و برنامه دولت برای تغییر وضعیت جنگ عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: دولت در حالی از تهیه برنامه تازه نظامی خود خبر می‌دهد که یخ مذاکرات صلح با طالبان تاکنون آب نشده است. نمایندگان بلندپایه دولت که هفته گذشته به قطر رفته بودند، پس از 2 روز گفتگو با نمایندگان طالبان دست خالی به کابل برگشتند. تنها چیزی که از این گفتگو حاصل شده است توافق روی ادامه مذاکرات بین 2 طرف در 1 سطح بلندتر است. از جانب دیگر، روابط بین افغانستان و پاکستان بار دیگر مکدر شده است. گمان می رود که پاکستانی ها از همکاری با روند صلح افغانستان پا پس کشیدند. آنها می گویند که برای وادار کردن طالبان به انجام مذاکره با دولت افغانستان، اهرم فشار در اختیار ندارند. 8 صبح می افزاید گروه طالبان اگر نیت و برنامه‌ای برای صلح دارد، باید در عمل نشان دهد. در سقوط ولسوالی‌ها، تصرف بنادر تجارتی و حمله به شهرها، نیت صلح‌خواهی دیدن نمی‌شود. آنچه از این اتفاقات ثابت می‌شود، آن است که گروه طالبان تصمیم دارد از راه زور قضیه را یک طرفه کند. در چنین حالتی غیر منصفانه خواهد بود که دولت به جنگ طلبی متهم شود. و نگاهی میاندازیم بر روزنامه راه مدنیت که در سرمقاله تحت عنوان چرخش سیاست ترکیه در قبال طالبان چنین نوشته است: موضع طالبان در مقابل دوام حضور ترکیه و عدم همکاری پاکستان در قبال اعمال نفوذ بر طالبان به نظر می رسد خشم اردوغان را برانگیخته باشد. موضع گیری اخیر او و اشغالگر خواندن طالبان نشان دهنده خشم وی است. اکنون احتمال آن زیاد است که شاهد چرخشی در سیاست ترکیه در قبال افغانستان باشیم. این چرخش ممکن است مقاومت‌ها را در شمال علیه طالبان تقویت کند و دوستم دوباره با میدان نبرد برگردد. دوستم که بارها نشان داده از توانایی خوبی برای مقابله با طالبان در ساعات تحت نفوذش برخوردار است، این بار نیز طالبان را شکست خواهد داد. همین گونه شکست طالبان که از مناطق مرکزی کلید خورده است در سراسر شمال گسترش خواهد یافت، چون پراکندگی نیروهای طالبان تندرو با آسانی زمینه شکستشان را مهیا خواهد کرد. در پایان راه مدنیت می افزاید این که دوباره نیروهای نظامی خارجی به کشور اعزام شوند قابل تصور نیست. یگانه راه ترکیه که به دنبال سهم فعال در تحولات کشورهای منطقه است، بسیج افراد با نفوذ علیه طالبان است. طالبان به نسبت نداشتن نفوذ قوی مردمی در شمال و مرکز کشور از این ساحات شکست خواهند خورد، اما چالش اصلی فراراه ترکیه جنوب کشور است. از آنجا که دوام حضور ترکیه در افغانستان ظاهرا تنها برای تأمین امنیت میدان هوایی کابل است، پس دست باز برای اعمال نفوذ به جنوب نخواهد داشت. در این صورت جنوب آزمون واقعی حکومت برای پیروزی جمهوریت بر امارت خواهد بود. اگر حکومت بتواند طالبان را در جنوب شکست دهد، چالش جنوب برای ترکیه و حکومت حل خواهد شد. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
بله، همکارم سید محمد امین عالمی بود در کابل با بررسی مطبوعات چاپ پایتخت افغانستان. بعد از مطبوعات افغانستان میرسیم به مطبوعات چاپ ایران و روزنامه جوان را ورق میزنیم با عنوان بنز سقوط کابل حتمی نیست. گروه طالبان گفته که 90% مرزهای افغانستان را تحت تسلط خود دارد و پیشروی ها هم با مذاکره با مردم محلی محقق می شود. طالبان تأکید دارند تا زمان روی کار بودن دولت فعلی افغانستان روی صلح را نخواهد دید، ولی کابل علاوه بر رد این حجم از کنترل مرزی طالبان آنها را به رویگردانی از صلح متهم می کند. در چنین فضایی رئیس سازمان جاسوسی آمریکا برغم اذعان به پیشروی های طالبان همچنان معتقد است که می توان به سرپا ماندن دولت مرکزی امیدوار بود. ویلیام برنز رئیس سیا در گفتگو با رادیو ملی آمریکا با ابراز نگرانی از پیشروی‌های طالبان گفت که تشخیص این نکته اهمیت دارد که دولت افغانستان هنوز از توانایی‌های قابل توجهی برخوردار است و احتمال سقوط کابل خیلی پایین است. جام جم به نقل از طالبان: با روی کار آمدن یک دولت قابل قبول سلاح را زمین می‌گذاریم. عضو مذاکره کننده طالبان با بیان این که تا زمان کنار نرفتن دولت فعلی کابل صلح در افغانستان تأمین نمی‌شود گفت که با روی کار آمدن یک دولت قابل قبول سلاح خود را بر زمین می‌گذاریم. بنوشته روزنامه جام جم، سهیل شاهین سخنگو و عضو هیئت گفتگو کننده طالبان در قطر گفته تا زمانی که اشرف غنی رئیس جمهور مستقر افغانستان کنار نرود و حکومت جدیدی از طریق مذاکره سر کار نیاید، صلح در افغانستان برقرار نخواهد شد. شاهین در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته که طالبان به دنبال انحصار قدرت در افغانستان نیست و آنها سلاح‌های خود را بر زمین خواهند گذاشت اگر یک دولت قابل قبول برای همه طرف‌ها به میان بیاید. روزنامه قدس و ادعاهای سخنگوی پنتاگون علیه ایران. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا بدون ارائه مستندات و مدارکی با تکرار ادعاهای ضد ایرانی پرداخته است. با گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، جان کربی سخنگوی پنتاگون در گفتگو با شبکه خبری العربیه بدون ارائه هیچ گونه سند و مدرکی مدعی شده که ایران شبه نظامیانی را که به نیروهای آمریکایی در عراق حمله می‌کنند تسلیح و تأمین مالی می‌کند. کربی مدعی شده ایران باید حمایت خود را از شبه نظامیان عراقی متوقف کند. ادعای وی در حالی صورت گرفته که تحلیلگران می‌گویند جریان مقاومت در برابر حضور نظامی آمریکا در منطقه واکنش طبیعی با اقدامات واشنگتن بوده است. مذاکره با چاشنی اتهامزنی و آشوبگری عنوان مطلبی از روزنامه سیاست روز. آمریکا در حالی ادعای آمادگی برای بازگشت به مذاکرات ویانا را مطرح می‌سازد که از یک سو با اتهامزنی منطقوی و از سوی دیگر با آشوبگری و دخالت در امور داخلی ایران و دنبال باج‌خواهی از جمهوری اسلامی ایران است. مذاکرات ویانا به دلیل زیاده‌خواهی منطقوی و راکتی آمریکا در حالی به تعلیق درآمده است که آمریکایی‌ها با ادعای آماده بودن برای مذاکره بر آنند تا ایران را عامل تعلیق مذاکرات معرفی نمایند. در این میان برخلاف آنچه که برخی ادعا دارند، مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها زمینه ساز عدم توافق در ویانا شده است، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که زیاده‌خواهی خود آمریکایی‌ها از دور چهارم مذاکرات یعنی طرح مباحث منطقوی و راکتی موجب این امر بوده است. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجموعه خبری ساعت 11 رسیدیم. تشکر از همراهیتان. خدا نگهدار.
خب دوستان، در خدمت شما سروران گرامی هستیم. آینه حقیقت را با هم مشنویم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
انسان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تحریف
کنیم. برای خطر که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام خدای بی همتا. سلام. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو دری. با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. در این برنامه ابتدا پاسخگوی سوالات شما دوستان و عزیزان شنونده در حوزه دین و معارف اسلامی خواهیم بود و می‌آموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای. امروز هم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پیامک های شما عزیزان را. شنونده عزیز پرسیدند، میگن نماز پدری را که فوت شده باید پسر بزرگش بخواند. حالا اگر پدری که از دنیا رفته خودش تنبلی و کوتاهی کرده باشد و نمازش را نخوانده باشد، پسر بزرگ چه گناهی کرده که باید نمازهای پدرش را بخواند؟ و شنونده عزیزی هم پرسیدند، شهید به چه کسی گفته می شود و شهیدی که امروز با عنوان شهید امنیت و شهید مدافع حرم و شهید کرونا داریم، آیا این افراد هم همان مقامی را دارند که شهدای اسلام داشتند؟ بسیار سپاسگزاریم از اینکه برنامه آینه حقیقت را برای شنیدن انتخاب کردید. شما عزیزان هم میتونید پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح بکنید. میریم سراغ اولین پیامکی که امروز به دست ما رسیده. دوست عزیز شنونده نوشتند که میگن نماز پدری را که فوت شده باید پسر کلانش بخونه. حالا اگه پدری که از دنیا رفته خودش تنبلی و کوتاهی کرده باشه و نمازش را نخوانده باشه، پسر کلان چی گناهی کرده که باید نمازهای پدرش را بخونم. سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد محمدی و میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. چند نکته عرض میکنم. اول اینکه درباره اینکه حالا کسی که مثلا به نماز اعتقادی نداره یا نماز رو عمدن ترک کرده و چیزی از این قبیل، اختلاف هست بین فقها که بعضیا واجب نمیدونن و بعضیا واجب میدونن. مطلب دوم این که اگه ایشون وصیت کرده باشه و مالی ازش مونده باشه، اول باید این نمازهاش داده بشه، اول باید این حقوقش ادا بشه، اگه چیزی باقی مون بین ورثه تقسیم بشه. اینجوری نیست که حال هر کسی در موردیست پدریست و هر دلیل نتونسته نماز رو بخونه، مالی هم نداره، هیچ راه دیگه هم نداره، بر بقیه فرزندانش مستحبه، خیلی هم سفارش شده اونم اگه انجام بدن اجر بسیار زیاد و بزرگی خواهند برد، ولی بر پسر بزرگتر واجبه. اگه بقیه هم انجام بدن خیلی خوبه. به هر این حق بس گردنش هست و او گردن فرزندانش حق داره. مخصوصا پسر بزرگترش که خب حقش بیشتر است. نکته بعدی که نکته مهمی اینه که به ازای این که نماز و روزه پدر بر پسر بزرگتر واجبه، اون اموال خاصی که اصلا حبوه بهش میگن، اون بدون اینکه بخواد تقسیم بشه بین وراثت به پسر بزرگتر میرسه. و در گذشته همون اموال قیمتی بوده، مثلا اسبی که این سوار میشد، اسلحه‌ای که مال خودش بود، لباسی خود لباس بسیار گران قیمت بود، مصحف. مثلا حالا نبود که خیلی راحت انسان مثلا به مصحف دسترسی داشته باشه. چیز از این قبیل اینها مال پسر بزرگتره. چیزهای شاخص که اون نفائس اموال این شخص باشه، به ازای این حکمی که به گردن پسر بزرگتر هست، اون کمک هم پسر بزرگتر شده که اینم در واقع جبران میکنه این حقی که به گردن این هست. عمده اینه که به هر حال حقی به گردن این پدر اومده، باید یک نفر مکلف باشه، گرچه دیگران اگه این کار انجام بده اصلا باید دعوا کنن سر این که یکی بگه من بیشتر میخوام، رقابت کنن. بقیه بچه ها بگم یه پدر ما نبوده، چرا تو باید همه نمازشو بخونی؟ همطور که از مالش ما ارث میبریم، از عباداتی هم که باید برای خونده بشه باید چه به ما سهم ما رو بدی. حقیقت اینه. یعنی اگر پشت پرده رو ببینن، اگر فرزندان بدونن که این دورکر نمازی که نماز قضایش برای پدر میخونن چه آثار و برکاتی برای خودشون داره، انقدر رقابت میکنن، انقدر مقاومت میکنن با خواهش، با تمنا، با استدلال، چرا ما رو محروم میکنی از حق؟ تو برادر بزرگتری، خب جای خودش بر تو واجبه، بر ما هم مستحبه، چرا سهم ما رو نمیدی؟ اگر بتونم ببینم پشت قضیه رو، حتما رقابت خواهند کرد. نه تنها بار حساب نمیکنن، بلکه یک ثروت و یک امتیاز حساب میکنن که این رو حتما انجام بدن. منظورم چون ما حقایق رو نمیبینیم، این حال مثلا میخواد 10 دقیقه یا مثلا فرض کن نیم ساعت خود یک شبانروز نماز بخونه، نیم ساعت وقتش مثلا گرفته شد، نیم ساعت مثلا فلان کار انجام بده، خبر نداریم که یک شبانروز نماز قضا چه خون برای خودش چه فایده هایی داشت. اگه کسی حج استیجاری انجام بده، پول گرفته که به نیابت از یه آقایی بره حج انجام بده، از 10 تا ثواب 9 تاش مال این شخصی که پول گرفته، یکیش مال صاحب حقه که اون مجر باشه، اونی که پول داده این بره حج انجام بده با اینکه مزدشو گرفته، ولی از 10 تا ثواب 9 تاش مال این شخصی است که داره حج انجام میده، یکیش مال اون کسی است که حج براش انجام میشه. حالا نمازی که طرف اجری هم نگرفته، طرف هم پدرشه، ببینید چه اتفاقی میفته.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ابن محمد علیه السلام قال: طوبى لمن لم يبدل نعمة الله كفرا. این بسیار مطلب مهمی است، مسئله تبدیل نعمت خدا به کفران، به عمل کافرانه، کفران آمیز، که در آیه شریفه قرآن علم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار. این خیلی چیز مهمی است. گاهی نعمتی خدای متعال به انسان داده است، فرض بفرمایید داشتن مال دنیا یک نعمت است. مال دنیا نعمتی است که خداوند به بعضی عنایت میکنه. میتوان با این نعمت درجات عالیه رو کسب کرد، صدقه داد، انفاق کرد، کسانی رو از بدبختی نجات داد، از هلاکت و گرسنگی نجات داد. میتوان هم به عکس این پول رو در راه های فساد، در راه های حرام، در راه اشاعه محرمات، در راه افساد خود و دیگران به کار برد. این کفران نعمت الهی است. قدرت و توانایی مدیریت و احراز مناسب مدیریتی یک نعمت است. یک روزی بود که ما و شما باید همینطور در جریان تصمیم مدیران جامعه که وابسته بودن به دشمنان دین و دشمنان کشور حرکت می‌کردیم بدون که اختیاری داشته باشیم. امروز بسیاری از ما خودمون جزو مدیران کشور هستیم. قدرت ایجاد مسیر، تغییر مسیر، تصحیح مسیر خدای متعال به ما داده است. خوی نعمته در هر بخشی که هستیم، در هر حدی که هستیم، این نعمت رو چجوری مصرف میکنیم؟ اگر در جهت خدمت به مردم و هدایت جامعه به اون سمتی که مطلوب دین خداست این مدیریت به کار رفت، خب این شکر نعمت است. اگر چنانچه در این جهت به کار نرفت، معطل موند یا عکسش به کار رفت، این کفر نعمت، این کفر نعمت. گاهی این کفران نعمت ها به حدی است که قابل جبران هم نیست. فرد بفرمایید، در دیدیم دیگه، این در زمان خودمون، بنده اسم نمیخوام بیارم، لکن دیدیم در زمان حاضر اتفاق افتاد. یک ملتی یک قیامی کردن، یک حرکتی کردن بر علیه منافع استکبار و آمریکا و دیگران در یک کشوری، کسانی رو سر کار آوردن، توانایی اداره کشور رو به اونا دادن، فرصت اداره کشور رو به اونا دادن. اینا از این فرصت یا استفاده نکردن، یا بد استفاده کردن، یا در جهت عکس استفاده کردن، ملت رو به خاک سیاه نشوندن، خودشون رو هم بدبخت کردن، ملت رو هم بدبخت کردن. طوبی للمتحابین فی الله، دنبالش هم اینه، خوشا به حال اون کسانی که حبشون منوط به رضای الهی است، به خاطر خداست. متحابین بالله یا فی الله معناش اینه، یعنی محبتشون برای خاطر خداست. با این محبت میکنن برای خاطر خدا، با اون قطع محبت میکنن برای خاطر خدا. اینم یکی از اون چیزهای بسیار مهم است. اینها معیارها و میزانهاست.
بخش حدیث هدایت تقدیم شما شد از برنامه آینه حقیقت. در خدمت شما هستیم. دو شماره داریم، میتونید پیامک بزنید، در ایران 3800-226 و در افغانستان 0-794-71-71-44. میریم سراغ سوال بعدی. شنونده بزرگوار پیامک زدند، گفتند که شهید به چه کسی گفته میشه و شهیدی که امروز با عنوان شهید امنیت و شهید مدافع حرم و شهید کرونا داریم، آیا این افراد هم همان مقامی را دارند که شهدای اسلام داشتند؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
شهید یک معنای لغوی داره، یک معنای اصطلاحی. معنای لغویش شهید صفت مشبهه هست، یعنی کسی که گواه باشه، شاهد باشه و شهادت در وجودش نهادینه شده باشه، گواه بودن. در اصطلاح شهید، باز دو نوع شهید داریم در اصطلاح. یک شهیدی که شهید خاصه که بهش میگن شهید معرکه، یه شهیدی که منزله شهیده، در معرکه شهید نشده اما چه بسا مقامش از شهید در معرکه هم بالاتر باشه. شهید در معرکه کسی بهش گفته میشه که در جبهه، در جبهه دفاع از حق جنگیده و کشته شده. خود هم معرکه هم کشته شده ها. بنابراین اگه مثلا فرض کن دو نفر توی سنگر بودن، یه خمپاره اومد اونجا خورد، هر دو مجروح شدن. یکی هم تو سنگر جان داد، یکی آوردن پشت خط تو بیمارستان مثلا جان داد. با هم بودن، هم تراز بودن. اولی غسل و کفن نداره، جایز نیست غسلش، کفنش جایز نیست. باید با همون لباس رزم نماز بخونن، دفنش کنن. دومی نه، غسل داره، کفن داره، مثل بقیه مرده ها باید همه احکام دربارش انجام. اما این مقام دومی از مقام اولی کمتر نمعلوم نیست. اون دیگه به علل و اسباب و فاکتورهای دیگه بستگی داره. که مقامش چی باشه اون چیز دیگه بستگی داره. پس یک مسئله فقهیه، خود مسئله فقهی همین که عرض کردم. اگر شخصی در خط مقدم در جبهه جنگ کشته شد، من قصد فی سبیل الله در منطقه در جبهه، این اسم شهیده و احکام شهید رو در فقه داره. اما یک شهید هست که اون شهید مقامی باشه که مقام شهادت رو داره، کسی که دنبال علمه، رفته درس بخونه، تو این راه مرد، این شهیده. ولی تصور کرد ولی به مرگ طبیعی مرده باشه، این شهیده، مقام شهید رو داره. کسی در دفاع از جان خودش، از مال خودش، از ناموس خودش کشته شده، این شهیده. من قتل دون مال هی فهو شهید، دون اهل هی فهو شهید. این برای دفاع از جان و مال و عرض و ناموس خودش، حتی دفاع از مال واجب نیست. مثلا میتونه دفاع از جان واجبه، دفاع از ناموس واجبه، دفاع از مال واجب نیست. حالا کسی اومد دفاع کرد، کشته شد، شهیده، احکام اون دفاع هم برایش مترتبه. یا کسی که پیامبر ازش پرسیدن میشه ممکنه انسان با مرگ طبیعی مرده باشه و اجر شهید داشته باشه، فرمود بله. کسی که در هر شبان روز 20 بار بیاد مرگ باشه، این به هر شکلی از دنیا بره شهید مرده. جالبه، یه آقای من خدمت پیامبر عرض کرد، یه خانمی دارم که وقتی میرم خونه میاد به استقبالم خوش آمد میگه، وقتی میخوام از خونه برم بیرون میاد منو بدرقه میکنه و مثلا تا دم در میاد بدرقه میکنه. وقتی میبینه ناراحتم میاد پیشم میشینه میگه برای چی ناراحتی؟ برای روزی ما ناراحتی؟ چه دیگری ضمانت کرده؟ خدا ضمانت کرده ناراحتی نداره که. اگه برای آخرت ناراحتی اب نداره، خدا بر ناراحتی بیفزاید، هرچی ناراحت باشی بهتر. پیامبر فرمود خداوند رو زمین کارگزارانی داره و هیه من امال الله علی الارض، این خانم از کارگزاران خدا رو زمین، از فرشتگان خدا رو زمینه. و لها نصف اجر شهید، این خانم با این رفتارش روی در جبهه داشت کار میکنه، میجنگه. جهاد المرأه حسن تبعال. یا فرمود که الا من مات الا حب محمد و آل محمد مات شهیدن، مات سعیدن، مات مغفورن. این حدیث رو همه نقل کردن، شیعه و سنی همه نقل کردن. کسی که بر محبت پیامبر و اهل بیت پیامبر از دنیا بره شهید مرده. حالا با هر مرگی که مرده باشه، مرده باشه. از این دست روایات خیلی زیاد داریم که اینها میشن شهید، منتها چه بسا اینها مقامشون از اون شهید در معرکه هم چقدر باشه. شهید مطهری تو معرکه شهید نشد، اما خب مقامش از خیلی از کسانی که در معرکه شهید شدن بالاتره، به خاطر جهاد علمیش و به خاطر اون فضائل علمی که داشت. همینطور مؤمنین، خب خود پیامبر در جبهه شهید نشد، سایر ائمه علیهم السلام به جز امام حسین علیه السلام بقیه ائمه چی بودن؟ حتی خود امیرالمومنین علیه السلام هم در جبهه شهید نشد، در حال داشت نماز میخوند که ترور شد دیگه. ولی مقامشون از همه شهدای عالم بالاتره. خب یاد ما سوال میکنن که پیامبر شهید شده یا نه؟ میگم اگر شما بخواید معنای حقیقی شهید رو بدونید، پیغمبر شهید همه شهداست، یعنی در بین همه هر پیامبر شهید در امت خودشه. پیامبر ما شهید بر همه امت و همه پیامبران امت هست. این رو هم توضیح بدم که حالا چونشون اسم بردن، یه بحثی ما داریم راجع به اون بحثای قانونی که ما داریم. یک بنیاد شهیدی هست و احکام قواعد مقرراتی داره، بر حسب قواعد خودش مثلا به افرادی رو شهید حساب میکنن بر حسب قانون. مثلا فرض کسی تو راه داشت میرفت منطقه، یا یه معمولیت خاصی داشت، یا تو خونه خودش با بمب مثلا بمب خودش منفجر کرد و یا مثلا موشک زدن، اینا که شهید معرکه نیستن، اینها رو بنیاد شهید شهید حساب میکنه. این باز همون شهید اصطلاحی، اون شهیدی که ما گفتیم که در معرکه شهید میشه نیست، ولی به هر حال بی اجر هم نیست. این شهدای سلامت و شهدای از این دست، اینها هم بله مقامشون مقام بالایی است، چون در جهاد فرض کنم که سلامت واقعا کشته شدن دیگه. اگر مثلا فرض کنید که تو این جبهه دفاع از جان مردم نبود، چه بسا نمی مرد. اینها به اون معنی اول که عرض کردم بله اینا هم شهیدن. به این معنی که قصد کفن ندارن، چرا؟ قصد کفن دارن، ولی چه بسا مقامشون از بعضی از شهدای بی غسل کفن هم بالاتر.
زندگیتان رنگ و بوی خدایی داشته باشه انشالله. از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرم به این آسانی. کار دشوار نگیرم به این آسانی. خام را طاقت پروانه پر سوخته نیست. خام را طاقت جان افشانی. نازکان را نرسه شیوه جان افشانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. هر که شد خاک درت.
خب عزیزان خوبی شنونده، لحظات زیبایی است که در خدمت شما عزیزان خوبی شنونده هستیم. با ما باشید با قرار بندگی.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار. مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار. مرحمت کن یا
قرار بندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان صمیمی و همیشگی سلام. امروز زیبای اولین روز هفته تان به خیر و برکت. امیدوارستیم تا این لحظه از روز به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. یه افتخار داریم که در دقایق ملکوتی از آن زور به افق کابل در خدمت شما باشیم. خداوند، پرنده کوچک وجودم چگونه شکر آسمان تو گوید، و پاهای خرد و خستم چگونه جاده بی انتهای ثنای تو پوید. چگونه شکر تو گویم که سراپای وجودم غرق در نعمت هاست. تویی که مرا به زینت ایمان آراسته ای و در خیمه لطف خود منزل داده ای. تویی که گردن بند ناگسستنی بندگیت را برگردنم آویخته ای و حلقه های نشکستنی مهرت را در گوشم کرده ای. تو را سپاس. خداوند، کمک کن تا زندگیم را در آغوش پر از خیر و برکت تو سپری کنم. تو آنقدر مهربانی که گاهی دعاهای مرا مستجاب نمی کنی، و من بعدها در می یابم که اگر آن آرزویم برآورده می شد تباه می شدم. پس خودم را با تو می سپارم، زیرا هیچ تردیدی ندارم که صلاح مرا می دانی. و اطلاعاتان می رسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:59.45 خواهد بود. دوستای عزیز، امروز درباره نفخ صور صحبت می کنیم با شما و در این باره تأمل داریم. نفخ صور یا دمیدن در شیپور یکی از نشانه های آغاز قیامت است که قرآن کریم بیش از 10 بار به آن اشاره کرده. آیه 68 سوره زمر تصریح دارد که نفخ صور 2 بار اتفاق می افتد، که بار اول آن در پایان این جهان و بار دوم در هنگام شروع قیامت است. بر پایه آیات قرآن، با نفخه اولین دمیدن در شیپور، وحشت و ترس همه جهانیان را فرا می گیرد و تمام موجودات می میرند، مگر کسانی که خدا بخواهد. با نفخه دوم نیز همگی ناگهان برخاسته و در انتظار محاسبه می مانند. در سوره یاسین آیات 47 تا 54 می‌خوانیم. آنها می‌گویند اگر راست می‌گویید این وعده کی خواهد رسید؟ جز این انتظار نمی‌کشند که صیحه اول آنها را فرا گیرد، در حالی که مشغول جدال در امور دنیاوی‌اند. نتوانند وصیتی کنند یا به سوی خانواده خود بازگردند. در سور دمیده می‌شود، ناگهان آنها از قبرها شتابان به سوی پروردگارشان می روند. می گویند وای بر ما، چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت؟ این همان است که خداوند رحمان وعده داده و فرستادگان او راست گفتند. یگان صیحه بیش نیست. ناگهان همگی نزد ما احضار می شوند. امروز به هیچ کس ذره ستم نمی شود و جز آنچه عمل می کردید جزا داده نمی شوید. در ادیان دیگر نیز موضوع نفخ صور بیان شده. در عهد جدید رساله اول تسالونیکیان و نفخ صور با عنوان یکی از ناشناخته ترین و عجیب ترین نشانه های قیامت اشاره شده. همچنین از انجیل برنابا تعدد دمیدن از صور نیز فهمیده می شود. قرار بندگی را می شنوین از رادیو دری. در ادامه برنامه در خدمت حجت الاسلام عالی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شروع قیامت با این اتفاق شروع خواهد شد که یک صیحه و فریاد کوبنده‌ای باعث میشه که همه اون کسانی که زندن و در عالم دنیا به سر میبرن همه از دنیا برن وارد برزخ بشن. پس از او دو تا نفخ صورت میگیره توسط حضرت اسرافیل، که نفخ اول نفخ مرگ، که همه کسانی که در برزخ و عوالم بالا هستن از ملائکه همه اونها فانی میشن، همه اونها هلاک و میشن از دنیا و میمیرن. و نفخ دوم که پس از مدتی صورت خواهد گرفت نفخ حیات، که مجدد زنده میشن و به عرصه محشر وارد میشن. اون چی که مهمه پس از هر نفخی چه اتفاقاتی رخ میده. اولین اثری که با نفخ اول، نفخ سوره اول که نفخ مرگ، اولین اثری که به هر حال به وجود میاد و رخ میده فزع و ترس و هراس بسیار شدید و اضطرابی است که همه عالم رو جز یک عده که حالا عرض خواهیم کرد همه رو فرا میگیره. تعبیر قرآن این هستش که یوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات و من في الارض الا من شاء الله. همه به فزع میافتن، اون کسانی که در آسمان هستن و اون کسانی که در عالم پایینن همه به ترس و اضطراب میافتن جز یک عده ای که عرض خواهیم کرد. مرحوم شیخ مفید در ارشادش نقل کرده روایت زیبایی است که پیغمبر اکرم وقتی که از جنگ تبوک برگشتند با یکی از کفار که از به اصطلاح سران کفر بود، خیلی معروف بود به شجاعت، به نام عمرو بن معدی کرب، پیغمبر اکرم یه ملاقاتی با او داشت. فرمود که عمرو اسلام بیار تا روز فزع اکبر، بزرگترین ترس ها، تو در امان باشی. عمرو با قلدری گفتش که من از چیزی نمیترسم، بزرگترین ترسا دیگه چیه؟ من از چیزی نمیترسم. حضرت فرمود نه، اینجوری نیست که تو گمان کردی، نمیدونی چه اتفاقی میخواد رخ بده. ابتدا یک صیحه زده میشه، همه میمیرن، و بعد با یک فریاد دیگری و همون نفخ سوره دوم همه زنده میشن، در عرصه قیامت وارد میشن، آسمان ها و زمین همه ویران میشن، کوه ها به حرکت در میاد و منهدم میشن. هیچ کسی نیست مگر اینکه اون روز از ترس دلش از جا کنده میشه و به فکر گناهان خودش مشغول به خودش میشه. تو اون روز کجایی؟ به کی پناه میبری؟ چی کار میکنی؟ این امر که از کفار بود گفت چیزای جدیدی میشنوم، اینا ترسناکه. بعد همونجا ایمان آورد، با یه جمعی از قبیله و اطرافیانش ایمان آورد. واقعا اینجوری که قرآن توصیف کرده و روایات ما گفتن تعبیرات بسیار بلندی هست که اگر کسی در پناه خدا اون روز نباشه قطعاً کم میاره. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام یه مناجاتی داره، مفاتیح هستش، مناجات مسجد کوفه، مناجات مولای یا مولا، که من تقاضا میکنم دوستان بزرگوار هر از گاهی تو خلوت هاشون، اگر گاهی موقع تو قبرستانی میرن یه خلوتی گیر میارن، بنشینن این مناجات رو با توجه بخونن، به معانیش توجه بکنن، بعضی از بخش هاشو استفاده کنن تو قنوت ها و سجده هاشون بخونن. خیلی مناجات شیرینی است. حضرت امیر علیه السلام در این مناجات اینجوری به خدا و نوتال عرض میکنه که اللهم منی اسألوک الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. خدای من ازت پناه میخوام، از تو ایمنی میخوام، اون روزی که هیچ سرمایه‌ای به درد کسی نمیخوره، نه مالی نه فرزندانی. سرمایه شخص فقط قلب سالمی است که میتونه به پیشگاه خدا ارائه بده، قلب بدون شرک، قلب سلیم. و اسألوک الامان یوم یعز الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا.